ساعت 18 شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم و این برنامه را با تازه ترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم. در ادامه اعتراضات روزهای گذشته در شهرها و نقاط مختلف ایران، ظهر روز جمعه از زاهدان ویدیوها و عکسهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مردم معترض است. بنابر گزارش کولبر نیوز، این تیراندازی‌ها به سوی نمازگزاران و معترضان در مسجد مکی زاهدان صورت گرفته است.
نظارت به پرستاری زاهدان حاله به کمتری تیراندازی مستقی
ساعتی پیش خبرگزاری فارس نیز بدون ذکر جزئیات کشته شدن دو نفر در زاهدان را تایید کرد. همچنین تصاویر منتشر شده از اعتراضات روز جمعه در شهر اهواز نیز حاکی از پرتاب گاز اشک‌آور در میان جمعیت معترضان از سوی نیروهای امنیتی است. پنجشنبه شب نیز تجمعات اعتراضی در چندین شهر ایران برای 14 شب متوالی ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود از جان باختن دست کم 83 نفر در اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران خبر داد. بنابراین گزارش، جان باختگان اعتراضهای اخیر در 16 استان ایران به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند که استان مازندران با 26 نفر بیشترین شماره جان باختگان را داشته است. این نهاد حقوق بشری با بیان اینکه استفاده از سلاح جنگی علیه معترضان یک جنایت بین‌المللی است، از جامعه جهانی خواست تا از بروز و ادامه این جنایت جلوگیری کند. 120 شهر در سراسر جهان شنبه اول ماه اوت در حمایت از اعتراضات مردم ایران و علیه جمهوری اسلامی دست به تظاهرات خواهند زد. این تجمع اعتراضی ایرانیان خارج از کشور به ابتکار انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی بعد از ظهر شنبه به وقت محلی برگزار خواهد شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که بازی‌های فوتبال استقلال با گلگهر سیرجان و پرسپولیس با تراکتورسازی تبریز در هفته هفتم لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراضات گسترده است که به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. روزنامه شرق هم گزارش داده که به دلیل حوادث اخیر در ایران احتمالاً بازی هفته آینده پرسپولیس در برابر سپاهان اصفهان نیز بدون تماشاگر انجام خواهد شد. پیشتر نیز در اعتراضات گسترده در سالهای اخیر بسیاری از بازی‌های فوتبال به دلیل آلودگی هوا و یا شروع ویروس کرونا بدون تماشاگر برگزار شدند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل وزیر خارجه عراق حامل پیام واشنگتن برای تهران بود. به گفته آقای امیرعبداللهیان، آمریکا به دنبال آن است که حسنیت خود را در قبال پرونده هسته ایران نشان دهد، اما این حسنیت باید بر روی زمین ترجمه شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه متن پیشنهادی آمریکا قابل تفسیر بود، گفت که ایران برای رفع ابهامات متن را نیرومندسازی کرد. آقای امیرعبداللهیان با بیان اینکه ایران میز مذاکرات را ترک نکرده است، گفت نمی‌شود از یک طرف آمریکا از توافق سخن بگوید و از طرف دیگر در مسائل اخیر که در ایران پیش آمده رفتار مداخله جویانه و تحریک آمیز داشته باشد. اشاره وزیر خارجه ایران به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضاتی است که پس از آن در سراسر ایران رخ داده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که درباره توقف مذاکرات و ناامیدی طرفهای برجام برای ادامه مذاکرات پس از اعتراضات اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شده است. و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه چندین شرکت مظنون به مشارکت در فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را تحریم کرد و هشدار داد که برای سختگیری بر اقتصاد ایران اقدام‌های بیشتری نیز در دستور کار دارد. بنابر بیانیه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن شرکت کشتیرانی WS و شرکت حمل و نقل و انبار ژانگو مستقر در چین را تحریم کرده است. این شرکت‌ها سعی در بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا بر محصولات نفتی و پتروشیمی ایران داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز شبکه‌ای از شرکت‌ها را که صدها میلیون دلار محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را در جنوب و شرق آسیا فروخته‌اند، هدف تحریم‌های جدید قرار داده است.
دکتر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه
زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی
این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پوشش ویژه ما از تداوم اعتراضات در ایران. ساعت در ایران 18:06 است و من هانا کاویانی هستم. در ساعت پیش رو بار دیگر میزبان شما خواهم بود تا مروری کنیم بر تازه ترین تحولات پیرامون تداوم اعتراضات در ایران، آنچه که رخ میده، از جنبه های مختلف اون برای شما صحبت خواهیم کردیم که این اعتراضات به چه معنی است، واکنش های بین المللی به آن چیست. همچنین از صدای شما شنونده رادیو فردا خواهیم شنید که درباره این رخدادها چه فکر میکنید. همراه ما باشید. اگر میخواهید با ما تماس بگیرید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2113. اینجا میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و نظرت خودتون رو درباره اون چه که در ایران میگذرد در این روزها و ساعتها با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ما، از طریق پیام رسان تلگرام به ما برسونید. @فرداگرام جاییست که میتونید مطالب تصاویر خودتون رو به ما برسونید. و در نهایت اینکه اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. همکاران من در وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما لحظه به لحظه دنبال میکنن تحولات ایران رو، اخبار رو به روز میکنن و اونجا جاییست که در کنار برنامه‌های رادیویی ما میتونید آگاه بشید از آنچه که در ایران و سایر نقاط جهان پیرامون تداوم اعتراضات در ایران میگذره. در ایستگاه اول این برنامه ویژه همراه هستیم بار دیگه با همکارم فرشته قاضی تا صحبت بکنیم درباره تازه ترین خبرها در میدان. فرشته، سپاسگزارم که بار دیگه آمدی در استودیو خبر رادیو فردا. بهت خسته نباشید. میگم میخوام اول از اعتراضات امروز شروع بکنیم، با توجه به اینکه امروز جمعه تعطیل هست در ایران. معمولا اخبار اعتراضات بیشتر در طول شب شدت میگرفت و امروز یکی از اون روزهایی است که ما از آغاز روز شاهد تظاهرات بودیم در نقاط مختلف. شاید بهتر باشه که از زاهدان شروع بکنیم که تصاویر تکان دهنده از اون شهر در استان سیستان و بلوچستان رو شاهد بودیم.
دقیقاً همینطوره هانا، همین الان که داریم صحبت می‌کنیم توی زاهدان اعتراضات در خیابان‌ها در جریان داره. از اطراف مسجد مکی زاهدان شروع شده بعد از نماز جمعه که مولوی عبدالحمید اقامه کرده و بعد از اینکه نماز خوندن، اولین ویدیویی که اومد تعدادی از نمازگزاران رو نشون میده که به یک باره متوجه تیراندازی میشن، صدای تیراندازی میپیچه و بعد ویدیوهای بسیاری منتشر شده. کسانی که توی نماز جمعه بودن به اعتراضات پیوستن، شروع کردن به اعتراضات و تیراندازی رخ داده در اطراف مسجد مکی زاهدان. تا همین الان خبرگزاری حکومتی فارس که نزدیک به سپاه است، دست کم کشته شدن 2 نفر رو در این تیراندازی ها تایید کرده، ولی گفته 10 نفر هم زخمی شدن، ولی ما نمیدونیم چه تعداد کشته شدن چه تعداد زخمی شدن. ویدیوها که از تیراندازی ها هست وضعیت رو خیلی بدتر از اینها نشون میده که مستقیما به سمت معترضان شلیک شده. بعد این نماز جمعه اهل سنت، معترضان هم در ارتباط با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و هم در اعتراض به تجاوز سرهنگ ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی چابهار، به یک دختر 15 ساله دست به اعتراض زدن، شعار می دادن که این تیراندازی ها شروع شده. خبرگزاری های حکومتی از تسنیم گرفته تا فارس و ایرنا معترضان را متهم میکنن به اینکه گروه های تروریستی بودن که به کلانتری 16 حمله کردن، ولی ویدیوها چیز دیگری را داره نشون میده و ما همچنان منتظر هستیم، داریم پیگیری میکنیم ببینیم چه اتفاقاتی داره اونجا میفته.
میتونیم بخشی از صدای یکی از ویدیوهایی که از زاهدان منتشر شده در شبکه های اجتماعی رو بشنویم؟
وزارت سرستری زاهدان حمله به کلانتری تیراندازی مستقیم
همونطور که گفتم اعتراضات گسترده تر شده، دیگه فقط اون منطقه نیست. اخباری که داره میرسه کل شهر زاهدان الان درگیر اعتراضات هست، چندین ساختمان دولتی هم آتیش گرفته، ولی فقط زاهدان نیست. امروز در اهواز زنان روسری از سر برداشتن، تجمع کردن و بر اساس ویدیوهایی که اومده نیروهای امنیتی گاز اشکاور شلیک کردن، تلاش کردن که متفرق بکنن. باز ویدیو و صدایی از اونجا داریم. ویدیو دیگری از اهواز منتشر شده که ابتدا یک دختر جوان که دو دختر جوان دیگه هم بهش میپیوندن در وسط خیابان روسریاشون رو برداشتن و میرقصن و مردم در اطراف در پیاده روها وایسادن برای اونا دست میزنن که صدای این رو هم میشنوی. از مشهد ویدیویی اومده که مردم دارن به صورت هماهنگ بوق خودروهاشون رو در اعتراض به صدا در میارن و در اردبیل ویدیوهایی منتشر شده که در سرچشمه اردبیل تجمع هست، معترضان دارن شعار مرگ بر خامنه‌ای و بیشرف میگن و ماموران با موتور میزنن توی جمعیت و تلاش میکنن که اونا رو متفرق بکنن.
صدای از اعتراضات امروز در اردبیل رو میشنیدی، تصاویری که در علارغم محدودیت‌های گسترده‌ای که بر اینترنت حاکم هست در ایران راه خودش رو باز می‌کنه به شبکه‌های اجتماعی و ما شاهد این هستیم که در نقاط مختلف ایران واقعا از شمال تا جنوب چه اتفاقی می‌افته، از اهواز و زاهدان تا اردبیل و مشهد. فرشته، یکی از موارد دیگری که می‌خواستم در این بخش حتما به اون بپردازیم موضوع بازداشت‌های گسترده است، بازداشتایی که افراد و گروه ها و طیف های مختلف رو حالا داره در بر میگیره. از این بازداشت ها برای ما بگو.
حالا هیچ آمار رسمی از بازداشت ها وجود نداره. هزاران نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدن طی این دو هفته. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم خبرهایی از بازداشت های گسترده از زاهدان داره میاد، اما از دیروز به این ور بازداشت چند چهره شناخته شده خیلی واکنش ایجاد کرده، از جمله دنیاراد که به دلیل انتشار عکسی بدون حجاب در حال صبحانه خوردن در یک رستوران در جوادیه تهران بازداشت شده. این عکس خیلی مورد استقبال گسترده قرار گرفته بود و به تبع اون بازداشتش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته، به بند 209 زندان اوین منتقل شده خانم راد. حسین ماهینی بازیکن سابق فوتبال به اتهام تشویق به اغتشاش و همصدایی با دشمن بازداشت شده. آقای ماهینی طی روزهای گذشته استوری هایی منتشر میکرد در اینستاگرام خودش در حمایت از اعتراضات و معترضان. بازداشتشون خیلی مورد انتقاد قرار گرفته، از مهدی مهدوی کیا تا علی کریمی و وریا غفوری نسبت به بازداشت او واکنش نشون دادن. اما بازداشت شروین حاجی پور که ترانه برایه رو از توییت های مردم، متنش رو از توییت های مردم در شبکه‌های اجتماعی، در مشخصا در توییتر انتخاب کرده بود، خونده بود، به شدت خبرساز شده. ما ابتدا برایه رو میشنویم و بعد برمیگردیم به این واکنش ها.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
این صدای خواننده و ترانه سرایی بود که حالا شب گذشته بازداشت شده، شروین حاجی پور. فرشته، واقعا واکنش ها جالب هست به این گونه بازداشت ها. تو به دنیا راد اشاره کردی، دیدم که در فضای مجازی یکی از چیزهایی که منتشر شده بود، مژگان اینانلو، فیلمساز مستندساز در ایران، وقتی که عکس دنیا راد منتشر میشه، اینقدر مورد استقبال قرار میگیره، بعد بازداشت میشه، عکس صبحانه خوردنش، مژگان اینانلو مستندساز روسری رو از سر برداشته و رفته در تهران، سر یک میزی نشسته بدون روسری داره صبحونه میخوره. دقیقا اتفاقی که در مورد شروین حاجی پور هم میفته، که الان دابسمشایی که مختلفی که زنانی که روسری به سر ندارن و همه این کلماتی که شروین حاجی پور داره میگه رو دارن تکرار میکنن و ویدیوهاشون رو منتشر میکنن در فضای مجازی.
در مورد دنیاراد بعد از بازداشتش عکس‌های بسیاری توی توییتر منتشر شده، دخترانی بدون حجاب رفتن توی خیابون، رفتن توی کافه، توی رستوران و عکساشون رو گذاشتن با عنوان اینکه این تصویر یک زندگی عادیه که ما باید داشته باشیم. به نوعی اعتراض به بازداشت دنیا هست. اما در مورد شروین حاجی پور، الان داره هشتگ شروین حاجی پور هم ترند میشه توی توییتر، خیلی مورد انتقاد قرار گرفته از اینکه کشوری که با یک آهنگ بلرزه به چه عرضه و قدرت اول خاورمیانه با یک ترانه امنیتش به خطر میفته، بگیریم تا آدم هایی که دارن ترجمه میکنن به زبان های مختلف، زیرنویس میکنن همین ترانه شروین رو و دارن منتشر میکنن، لبخانی میکنن، دخترانی که هر کدوم یه تیکه رو لبخانی میکنن، کنار هم میذارن، منتشر میکنن. گفتم خیلی خیلی واکنش ها زیاده و بحث اصلی که گفته میشه اینه که با حذف برایه از اینستاگرام شروین و با بازداشت شروین برایه حذف نمیشه. شعر ترانه برایه رو مردم ایران از آرزوهاشون و دردهاشون گفتن و با صدای شروین جاری شده همه جا، نه فقط در ایران، خارج از ایران هم همینطور.
فرش فرصتی هست تا بپردازیم به یک جنبه مهم دیگر این رخدادها در ایران و اون بحث کشته شدگان هست که در روزهای گذشته هم به مرور وقتی که اطلاعاتی رو به دست آوردیم به شنوندگانمون هم دادیم. تازه ترین چیزی که میدونیم در این باره چیست با توجه به واقعا محدودیت شدید دسترسی ها به ایران؟ چگونه است وضعیت؟ چی میدونیم از آنچه که در ایران میگذره در این مورد؟
حالا ما تا الان که داریم صحبت میکنیم دقیقا هویت 40 تن از کشته شدگان رو تونستیم تایید بکنیم. توی این 40 نفر 8 نفر نوجوانان زیر 18 سال هستن، 3 نفر 18 ساله هستن. امروز به طور مشخص پیکر بیجان نیکا شاکرمی، دختر 17 ساله‌ای که در تجمع 29 شهریور در بولوار کشاورز تهران مفقود شده بود و خانواده‌اش مدام تو شبکه‌های اجتماعی عکسش رو می‌ذاشتن و دنبالش می‌گشتن، به پیکرش به خانواده تحویل داده شده و اونطور که گفتن وقتی که صورتش رو دیدن جمجمش بر اثر ضربه های متعدد باتوم متلاشی شده رسمن. و در کنار نیکا 17 سالش بود، دختر 16 ساله دیگری سارینا اسماعیل زاده در کرج ما تونستیم تایید بگیریم بر اثر ضربات متعدد باتوم به سرش کشته شده. در نازی آباد تهران سیاوش محمودی رو تونستیم تایید بگیریم، 16 سالشه، بر اثر اصابت گلوله مستقیم کشته شده. اینها جزو قبلا اعلام کرده بودیم نوجوانان دیگری که کشته شده بودن، ولی امیر محمد نوروزی 18 سالشه در بندر انزلی کشته شده، مهسا موگویی 18 سالشه در فولاد شهر اصفهان کشته شده، انوشیروان فولادی در اسلام آباد غرب، عبدالسلام قادر گالوان در اشنویه و صمد برگینیا در 55 ساله در پیرانشهر کشته شدن. آقای برگینیا و آقای قادر گالوان اینها زخمی شده بودن قبلا، یکی اشنویه یکی پیرانشهر، که در بیمارستان امام خمینی ارومیه طی روزهای گذشته به دلیل وخامت وضعشون جونشون رو از دست دادن. من اینو تاکید میکنم این تعداد کشته شدگان خیلی خیلی بیش از این حرف هاست. بر اساس ویدیوهایی که از تیراندازی مستقیم به معترضان و در واقع زخمی شدن اونها منتشر شده، ما فقط 40 تا رو تونستیم تایید بگیریم. در کنار این فشارهای شدید به خانواده هاست، غزاله چلابی که در شمال ایران در آمل گلوله خورده بود، خانوادهش خیلی تلاش میکردن اعضای بدنش رو اهدا بکنن، قرار بود به 8 نفر اهدا بشه، نیروهای امنیتی اجازه ندادن و جنازه‌اش رو هم تحویل نمی‌دادن. فشارها تا حدی بود که مادر ایشون رگ دستش رو زد برای اینکه بتونه پیکر دخترش رو بگیره و فقط خودش در خاک بکنه، نه ماموران امنیتی. خواهر جواد حیدری از کشته شدگان احضار شده، همون زن جوانی که سر خاک سپاری برادرش موهای خودش رو قیچی می‌کنه. در کنار این ما از 5 تا خانواده تایید گرفتیم که فرمانده سپاه شهرشون به همراه صدا و سیما به خونهشون مراجعه کردن و تحت فشارشون قرار دادن که بیان موضع رسمی حکومت رو جلوی دوربین تکرار بکنن. پدر رضا لطفی که در دهگلان کشته شده ویدیویی منتشر کرده و اونجا به زبان کردی توضیح میده، میگه فرمانده سپاه اومده، صدا و سیما اومده و ازش خواستن بگه که به گفته جمهوری اسلامی گروهک های کردی و معاندان پسرش رو کشتن، ولی تاکید میکنه که پسرش معترض بوده و ماموران امنیتی کشتن. این فشارها بسیار زیاده، ما داریم کار میکنیم و طی بخشای دیگه خبری و روزهای آینده هم
حتما درباره همه این جوانب اطلاع رسانی خواهیم کرد. و اگر که شما هم میخواید در این باره صحبت کنید، مطلبی دارید، تصویری دارید، صدایی دارید، میخواید به دست ما برسونید، ات فرداگرام یکی از راه‌هایی است که میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. سپاسگزارم، همکارم فرشته قاضی بود با ما. موضوع دیگر و البته مرتبط با چیزی که دربارش با فرشته صحبت میکردیم، سازمان عفو بین الملل امروز ضمن اشاره به اینکه مقامات نظامی در حکومت جمهوری اسلامی دستور سرکوب به گفته این سازمان بیرحمانه و در حد مرگ اعتراضات سراسری رو صادر کردند، خواستار اقدام جامعه بین المللی در این زمینه شده. از رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، بشنوید در بریتانیا در این باره.
سازمان عفو بین الملل به دو سند دسترسی پیدا کرده. یکی از این سندها مشخص میکنه که ستاد کل نیروهای مسلح در چهارشنبه 30 شهریور دستوری رو به تمام استانها صادر کرده و گفته که باید با معترضان که اونها رو اغتشاشگر و ضد انقلاب خونده برخورد قاطع و جدی بشه. به دنبال صدور این دستور ما شاهد کشتار در استانهای سرعت گرفتن ماشین کشتار در استانهای مختلف ایران هستیم و در شب چهارشنبه بر اساس تحقیقات عفو بین الملل 10 زن، مرد و کودک کشته شدند و ما تا الان تونستیم اسامی 34 نفر که در فقط این شب کشته شدند رو به دست بیاریم. در واقع چهارشنبه 30 شهریور خونین ترین شب اعتراضات 2 هفته گذشته بوده و مشخصا الان در واقع معلومه که پس از صدور دستور ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته.
پیش از اینکه به سند دوم بپردازیم، میدونیم که این سرکوب کجا بوده؟ مکان جغرافیاییش هم مشخص است یا کلا در سراسر کشور اشاره میکنید که سرکوب سنگین بوده؟
اسامی این 34 نفری که ما به دست آوردیم از شب چهارشنبه مربوط به 19 شهر در 8 استان بوده، از جمله مازندران، سمنان، تهران، گیلان، آذربایجان غربی و
در نتیجه در سراسر کشور بوده.
بله، یعنی کاملا سراسری بوده.
و سند دوم؟
و سند دوم نشون میده که در روز پنجشنبه فرماندهی نیروهای انتظامی استان مازندران به تمام توابع اون استان دستور میده که در بدون رحم و در حد مرگ، این واژه هایی که مشخصا در سند به کار رفته، با معترضان برخورد بکنند. استان مازندران بالاترین آمار جانباختگان ثبت شده رو تا الان داشته و در واقع این اسنادی که به دست اومده تایید میکنه روایت 10 شاهد عینی، معترض و سایر افراد مطلع رو که عفو بین الملل ظرف روزهای گذشته با اونها صحبت کرده و همگی توضیح دادن که چطور نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان استفاده کردند و بدون کوچکترین توجه به حق حیات به شکل مرتب، متداوم و بدون حتی هدفگیری یک فرد مشخص به کل جمعیت تیراندازی کردند و در واقع یا مشخصاً قصد کشتن و آسیب رسوندن به افراد رو داشتن یا میدونستن که این عمل منتهی به مرگ خواهد شد به طور قطع، ولی توجهی به این عواقب نکردن و برای متفرق کردن از سلاح مرگبار استفاده کردن. طبق قوانین بین المللی استفاده از سلاح مرگبار فقط در شرایط مجازی که نیروهای امنیتی با یک تهدید قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشن و هیچ راهکار دیگه‌ای هم برای دفع خطر وجود نداشته باشه استفاده از سلاح کم در چنین شرایطی صورت نگرفته، بلکه برای متفرق کردن معترضان و جلوگیری از ورود به پایگاه‌های نظامی، کلانتری‌ها یا فرماندهی‌ها استفاده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم در واقع نیروهای مسلح مشخصاً بهشون گفته شده که حفاظت از مقرها خط قرمز و به این شکل غیرقانونی به معترضان تیراندازی کردن.
خانم بحرینی، چون به سند دوم اشاره کردید و گفتید که اون عین عبارت فرماندهی نظامی مازندران برخورد بدون رحم و در حد مرگ بوده در این سند آمده، میخوام ببینم که شیوهی که این برخورد صورت گرفته فقط از طریق تیراندازی است یا شیوه های دیگری هم استفاده میشه در برخورد با این معترضان؟ دست کم تا اونجایی که مشاهدات شما و اون چیزی که شاهدان عینی میگن اجازه میده به ما که بدونیم که ابعاد این شکل سرکوب چه شکلی هست؟
یافته های تحقیقاتی عفو بین الملل که مبتنی بر شواهد و شهادت های شاهدان عینیه و همینطور معترضان و خانواده های کشته شدگان نشون میده که در اکثر موارد جانباختگان در اثر اصابت گلوله های جنگی جان خودشون رو از دست دادن. ما مرگ دست کم 3 مرد و 2 زن رو ثبت کردیم که در اثر اصابت گلوله های ساچمه ای از فاصله نزدیک به اونها شلیک شده جان خودشون رو از دست دادن و تا الان 1 دختر 16 ساله سارینا اسماعیل زاده هم در گوهردشت کرج بر اثر ضربات باتون به سرش جان خودش رو از دست داده.
موضوع دیگری که میخواستم با شما در این گفتگو در میون بذارم یک نگاه مقایسه است با توجه به اینکه به هر حال شما مدت هاست که این گونه اعتراضات رو در ایران دنبال میکنید برای تایید این مدارک و شواهدی که به دستتون میرسه تلاش میکنید، ویدیوهای متعددی که در سالهای گذشته بوده، این اختلالی که همکنون در اینترنت جاری و ساری است در ایران، میخوام ببینم که چه تأثیری گذاشته بر روند کار شما به عنوان یک فعال حقوق بشر برای تایید آنچه که دریافت میکنید.
اختلال در اینترنت کار ما رو بسیار دشوار کرده و همچنان بسیاری از جان باختگان هستن که ما اسامیشون رو نمیدونیم و فقط پس از بس شدن اینترنت که میشه تصویر دقیق‌تری از کشتار رو به دست آورد. جامعه جهانی اما با وجود تلاش مقامات برای پنهان کردن جنایات جاری از این جزئیات داره مطلع میشه. سازمان عفو بین‌الملل تلاش بسیاری کرده ظرف دو هفته گذشته که اطلاعات به دست آورده رو مستند بکنه به شکل مفصل و مستدل و اون رو در اختیار دولت‌ها و سازمان ملل قرار بده تا فشار رو به روی مقامات ایرانی بیشتر بکنن و اقدامات معناداری رو اتخاذ بکنن، فراتر از صدور بیانیه، فراتر از محکوم کردن، فراتر از این که از مقامات بخوان که دست بکشن یا تحقیقات انجام بدن. چون ما میدونیم که در ایران چیزی به نام تحقیقات مستقل کیفری برای رسیدگی به این کشتارها وجود نداره و این وظیفه جامعه جهانیه که در این رابطه یک مکانیزم تحقیقاتی ثبت بکنه. ما قدردان تمام کسانی هستیم که با وجود شرایط بسیار سخت از داخل ایران و با وجود قطع شدن دائم اینترنت تلاش کردن که وصل بشن و به ما اطلاعاتشون رو بدن. به علاوه مدیون کسانی هستیم که منابع نزدیکی بودن به نیروهای امنیتی و این اسناد رو در اختیار ما قرار دادن و سایر کسانی هم که چنین اطلاعاتی دارن دعوت میکنیم که با شماره تماس عفو بین‌الملل تماس بگیرن. هویت اونها محفوظ میمونه و شواهد اونها بسیار مهمه برای ثبت این جنایات که هم در حال حاضر باعث میشه که جامعه جهانی زیر فشار قرار بگیره برای اتخاذ اقدامات و هم در آینده در دادرسی‌های کیفری که روزی برگزار خواهند شد ثبت این جنایات به این شکل در همزمان با وقایع بسیار ارزشمنده و در دادرسی‌های آینده مورد توجه دادستانی‌ها و قضات قرار خواهد گرفت.
موضوع مهمی رو مطرح می‌کردید، صحبتتون رو قطع نکردم، اما در میانه صحبتتون چیزی گفتید که می‌خواستم بهش برگردم و درباره اقدام ملموس‌تر از سوی جامعه بین‌المللی صحبت کردید. آیا می‌تونید دقیق‌تر درباره این صحبت بکنید که مثلا پیشنهاد سازمان عفو بین‌الملل به عنوان یکی از سازمان‌های مهم مدافع حقوق بشر در عرصه بین‌المللی که دفاتری در کشورهای مختلف داره و میتونه که با دولت‌های مختلف ارتباط برقرار کنه، شما وقتی که با دولت فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا وقتی که بخواید روبرو بشید، پیشنهاد سازمان شما چیست که چه اقدام ملموس‌تر و عملی رو انجام بدن؟
به طور مشخص در حال حاضر درخواست عفو بین‌الملل و همینطور درخواست کل جامعه حقوق بشری از دولت‌ها اینه که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک قطعنامه تصدیق بکنن و به موجب این قطعنامه یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی رو تأسیس بکنن که این سازوکار علاوه بر جمع‌آوری شواهد بر اساس استانداردهای کیفری میتونه عاملان و عاملان رو شناسایی بکنه، برای اونها پرونده تشکیل بده، متعاقباً با دادستانی‌های کشورها رایزنی بکنه و در واقع زمینه رو برای دادخواهی در آینده و برگزاری محاکمه فراهم بکنه. چنین مکانیزمایی در گذشته برای کشورهایی مثل سوریه، میانمار و کره شمالی تأسیس شده و در واقع باعث میشه که سازمان ملل از گزارش دهی و صدور بیانیه فراتر بره و یک رویه بسیار منسجم رو برای جمع‌آوری شواهد مطابق با اصول حقوقی کیفری بین المللی شروع بکنه و این شواهد جمع‌آوریشون بسیار مهمه برای اینکه از دست نرن در طول زمان، همزمان با وقایع ثبت بشن، به نحوی تحلیل بشن که در واقع جنایات صورت گرفته بین المللی مشخص بشه و فشار و یک هماهنگی بین المللی برای تشکیل پرونده برای عاملان و عاملان جنایت صورت بگیره. در نبود مجراهای داخلی برای رسیدگی این در حال حاضر مهمترین راهکاریه که میتونه جامعه بین‌المللی پیش بگیره که یک پیام روشن رو به نیروهای مسلح در خیابون‌ها بفرسته و همینطور به مقامات که این جنایات اونها بی عقوبت باقی نمیمونه و یک اراده بین‌المللی برای محاکمه کردن چنین افرادی وجود داره.
رها بهرینی بود، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل، که با ما از بریتانیا صحبت میکرد درباره بیانیه که سازمان عفو بین الملل امروز منتشر کرد. این سازمان ضمن اشاره به اینکه مقامات نظامی در حکومت جمهوری اسلامی دستور سرکوب به گفته این سازمان بیرحمانه و در حد مرگ اعتراضات سراسری رو صادر کردند، خواستار اقدام جامعه بین المللی در این زمینه شده. به نوشته سازمان عفو بین الملل که میگه به یک سند رسمی دست یافته، ستاد کل نیروهای مسلح کشور به فرماندهی نیروهای مسلح در تمام استانهای ایران دستور داده با معترضانی که در پی مرگ مهسا یا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خیابان آمدند، برخورد قاطع و جدی بکنند. درباره این اطلاعات سازمان عفو بین الملل میتونید بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. سری بزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشیم، علی‌رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
سلام، من فرزند یک شهیدم. من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینند. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتن که این بچه های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرای ما هم بودن الان انقلاب میکردن، مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر میکردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
با اشاره به نظرات وزیر امور خارجه، خوشحالم که با این نوت‌هایی که میکنید بیشتر و بیشتر خودتون رو خراب میکنید. زور نزنین همه چیز رو خوب نشون بدین به کشورهای دیگه. همه کشورها فهمیدن چه خبره. این همه سال بازیگری کردی دیگه کار نمیکنه.
من یه جوان 24 ساله هم که بزرگترین کار من اعتراض توی خیابونه و هر شب هم دارم به این وظیفه ملی خودم عمل میکنم. الان همه چیز پراکنده است. در این اعتراضات یک سری ضعف‌هایی وجود داره که مردم رو از براندازی ناامید میکنه. احساس میکنم که این اعتراضات داره کم کم فروکش میکنه. جمهوری اسلامی از ترس ناتو و رسانه‌های بین‌المللی و خشم بیشتر مردم نمیتونه سرکوب مسلحانه همانند آبان 98 رو انجام بده و اصلا نظامیان حاضر به انجام چنین جنایتی نیستن. کسانی که تو این چند روزه بازداشت شدن، اگر این اعتراضات فروکش کنه همشون در خطر اعدام هستن. همین الان دستگاه سرکوب نظام فرسوده شده و با کمبود نیرو مواجه شدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
18:38 در ایران هست. همراه پوشش زنده رادیو فردا از تداوم اعتراضات در ایران هستید. امروز اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه داشته، از جمله در زاهدان، اهواز، اردبیل، مشهد. درباره این رخدادها صحبت می‌کنیم و تحولات دیگر، اما توقف می‌کنیم اینجا. درباره اعتراضات امروز می‌خوایم به اعتراضات آبان 98 برگردیم. امروز هیئت قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن رسما اقدامات مقامات ایران در جریان اون سرکوب خشونت‌آمیز رو مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کرد. همکارم کیانوش فرید در لندن در این جلسه دادگاه بین المللی آبان حاضر بوده و میخواد به ما بگه که در این جلسه چه گفته شد و رأی این دادگاه چه بود. کیانوش از تو بشنویم.
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشه رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، دادگاه بین المللی مردم آبان امروز در لندن برگزار شد و رأی نهایی خودش رو در ارتباط با سرکوب اعتراضات آبان 98 اعلام کرد. در هیئت قضات دادگاه بین المللی آنچه که گفتن این هست و آنچه که قرائت شد در این دادگاه بر این اساس بود که حداقل 160 نفر از مقامات جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت متهم شدند، اما در این آنچه که اینها گفتن محاکمه 13 نفر از اینها ضروری شده. با اسم نام بردن به ترتیب از علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نفر اول یاد کردن، حسن روحانی رو برد نام بردن به عنوان نفر دوم، رئیس جمهور وقت ایران علی شمخانی بود، عبدالرحمن فضلی وزیر کشور بود، حسین اشتری فرمانده کل نیروهای انتظامی بود، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، غلام حسین سلیمانی رئیس سازمان بسیج، حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه ناجا، حبیب الله جان نصاری جانشین فرمانده یگانهای ویژه ناجا، لیلا واسقی فرماندار وقت شهر قدس، عبدالکریم گراوند فرماندار بوشهر و محمد محمود آبادی فرماندار سیرجان. این 13 نفر حالا اینها متهم شدند و آنچه که این دادگاه دربارش میگه اینه که محاکمه این 13 نفر به هر حال معلوم نیست که، اما ضروری هست که برقرار بشه. و در این دادگاه ها میتونم بهت بگم افراد بسیاری بودن، از فعالین حقوق بشر، از خانواده های دادخواه، از کسانی که از خاوران آمده بودن تا کسانی که شاهدان عیدی آبان میدونیم برای این دادگاه که مدت ها طول کشید، جلسات متفاوت برگزار شد، حداقل اسناد و مدارک از سوی 440 نفر مورد بررسی قرار گرفت، نزدیک به 230 نفر اونها آنچه را که گفتن و در واقع در موردش صحبت کردن راست آزمایی شد. من تونستم تو این جلسه حداقل با آقای حمید صبی که حقوقدان هست و برگزار کنندگان این دادگاه هم بود صحبت کنم. اگر صداش آماده هست رو میتونیم ما هم بشنویم.
رأی دادگاه رأی بسیار قوی و مستدلی بود، دایر بر محکومیت جمهوری اسلامی، رهبران و مسئولان استفاق و سه نفر از فرمانداران شهرهای مختلف و جنایت علیه بشریت. برای اثبات جنایت علیه بشریت باید ثابت می‌کردیم که این جنایت به طور سیستماتیک و به طور گسترده در سراسر ایران اجرا شده و دادگاه با دقت بسیاری مسئله بررسی کرد و به این نتیجه رسید که یک نقشه مجرمانه‌ای بوده که مسئولین دولتی در اون دست داشتن و قصدشون کشتن، شکنجه و آزار مردم برای سرکوب کردن تظاهرات اونها و 13 نفر از اونها رو ما به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کردن و در مورد بقیه هم دولت ایران پیشنهاد کردن که اقدامات لازم رو انجام بده که این اعمال تکرار نشه.
حالا من همینجا یک توضیح بدم، این اعتراضات آبان 98 فقط برای یادآوری دارم اینو میگم که در ابتدا یک واکنشی بود به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین، اما به سرعت تغییر جهت داد و معترضان حکومت جمهوری اسلامی رو نشانه گرفتن، نشانه‌ای که در واقع اعتراضاتی که با سرکوب شدید همراه شد. بنابر بسیاری از گزارش‌ها از جمله رویترز، حداقل 1500 نفر در 5 روز جان خودشون رو از دست دادن، بسیاری از اینا مورد شلیک گلوله قرار گرفتن به طور مستقیم. و در این دادگاه هم هیئت قضات آنچه را که داره در موردش صحبت میکنه میگه بر اساس شواهدات ما در اعتراضات آبان قتل، حبس، ناپدیدسازی، اذیت و آزار معترضان بدون شک اثبات شده است و بدون شک همه این سرکوب‌ها تحت حمله گسترده و سیستماتیک حکومت بوده، هم آنچه که اتفاق افتاده. یک نفر رو من تونستم باهاش صحبت کنم که از شاهدان عینی بود در این دادگاه که از دوستش میگه. اگر صدای اون هم آماده است میتونیم باز با هم بشنویم.
علیرضا برکتی هستم، دوست علی حسینی از جاویدان آبان 98. من امروز اینجا حضور پیدا کردم برای شنیدن حکم دادگاه و الان تو این روزا خیلی نمیتونم احساساتم رو بیان کنم، بگم خوشحالم یا ناراحتم، یعنی این تضاد احساسی که الان داریم، اتفاقایی که داخل ایران داره میفته و این خبرهایی که داریم میشنویم، مثلا جای هیچ گونه خوشحالی رو برامون نذاشته. ولی خب از این که قاتلان دوست من از این به بعد خارج از کشور امنیت نخواهند داشت خوشحالم، و اگر پاشون رو بیرون از کشور بذارن قطعا با این حکمی که دادگاه داده پیگیری قانونی خواهیم کرد. یه نکته دیگه هم بود، دفعه آخری که من اومدم تو این دادگاه به یه اشکالی منو تهدید کرده بودن، میخواستم بهشون بگم که اگر از تهدیدهای شما میترسیدیم قطعا الان اینجا نبودم دوباره، و اگر مردممون از تهدیدهای شما میترسیدن قطعا الان تو خیابون نبودن. در نتیجه وقتی مردم ما اونجا نمیترسن از شما، من هم اینجا از شما ترسی ندارم.
حالا من فقط برای پایان در واقع این جلسه بگم که این دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام صورت گرفتن لندن و همه دستاندرکاران امروز در این جلسه دادگاه خوشنود بودند از رأی که دادگاه داده بود و ابراز امیدواری می‌کردند که این رأی امروز که ایران دوباره شاهد اعتراضات فراسری هست در شهرهای مختلف، معترضان و همچنان هم داره کشته میده، این دادگاه بتونه حداقل کمی باعث بشه که حکومت ایران تأمل کنه و شاید دست از سرکوب شدید برداره.
سپاسگزارم کیانوش فرید که در لندن همراه ما بود، از رأی دادگاه بین المللی مردمی آبان برای ما میگفت که رسما اقدامات مقامات ایران در جریان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات آبان 98 رو مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کردند. تصاویری از این دادگاه و این جلسات روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام هست که میتونید اگر که دسترسی به اینترنت و اینستاگرام دارید اونها رو ببینید. باز میگردیم، پلی میزنیم از اعتراضات آبان 98 و باز میگردیم به سال 1401، جایی که همچنان اعتراضات در ایران ادامه داره و بازداشت‌ها، موج بازداشت و موج خشونت در شهرها و خیابان‌های شهرهای مختلف ادامه داره. میخواستم بیشتر بپردازیم به این موضوع، این که چرا این اعتراضات به این شکل رخ میده و پاسخ حکومت به این اعتراضات اینگونه است. ارزیابی مهدی مهدوی آزاد رو، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو در این زمینه جویا شدم که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
یکی از در واقع شاید بگم کم سابقه ترین امواج بازداشت رو داریم مشاهده میکنیم. موج بازداشتی که الان در ایران در جریان هست بسیار بسیار بزرگتر از امواج بازداشت اعتراضات آبان 98 یا دی 96 و حتی به یقین بزرگتر از اعتراضات سال 1388 هست. البته یه مسئله که وجود داره به خاطر شرایط اینترنت و غیره برخی از اخبار دیر میاد. مسئله دوم این هستش که مثل همیشه تعدادی از خانواده های بازداشتیان ترجیح میدن خبر رو علنی نکنن بلکه بتونن در خفا مسئله رو حل کنن. و مسئله سوم این هستش که برخی از رسانه های خارج از کشور هم به خواسته مخاطبانشون اخبار رو خیلی درشت نمایی نمی کنن، چون برخی از مردم معترضان معتقدن اینجور اخبار با هدف مرعوب کردن معترضان هست، حکومت هدفش مرعوب کردنه و به همین خاطر هم خیلی روش منور نمیدن. ولی به هر حال هر کسی که حرفی زده باشه رو سعی کردن بگیرن. حکومت اصولا سلبریتی هایی که حجاب برمی داشتن رو تحمل نمی کرد، فوقش اجازه نمیداد در صدا و سیما کار بکنن. مثلا شما الان میبینید هر سلبریتی، هر سلبریتی، هر روزنامه نگاری، خانم دنیا راد، روزنامه نگاری که بدون روسری فقط توی قهوه خانه در جوادیه تهران یه صبحانه خورد، همشون رو بازداشت کردن. نه تنها این، فعالان سیاسی که فقط حضور داشتن، هر روزنامه تقریبا 17 روزنامه نگار بازداشت شدن به صورت غیر رسمی که هر کدوم نقشی داشتن در این گزارشگری. چرا؟ بخشش برمیگرده به واکنش عصبی حکومت. حکومت ترسیده، هیچ چیز دیگه جز این نمیتونی تعبیر بکنی. این ترس حکومت هرچند که ظاهره خیلی خشن و قدرتمندی به خودش بگیره. مسئله دوم توهمه. تصور حکومت این هستش که کسانی هستن که این اعتراضات رو راه انداختن و فکر میکنه حکومت با گرفتن اونها میتونه مهار کنه. و مسئله سوم ترساندن جامعه است. در واقع سیگنالی که حکومت داره الان ارسال میکنه اینه که من دیگه شوخی ندارم، هر سلبریتی، هر کسی که بخواد از معترضان حمایت کنه من بازداشت میکنم. متأسفانه طنز خنده‌دار اینجاست که در واقع حامیان معترضان به قدری زیادن که واقعا حکومت کاری نمیتونه بکنه.
دقیقا سوالم همینه آقای مهدوی آزاد، تا کی میخواد بازداشت بکنه؟ مثلا شروین حاجی پور خواننده‌ای که اون ترانه بسیار محبوب برایه رو خونده، دو روز پیش خونده، 40 میلیون بار 50 میلیون بار روی فضای مجازی دیده شده، حالا شروین حاجی پور رو بازداشت میکنه. یا اشاره کردید به خانمی که برای صبحانه بدون حجاب رفته بود صبحانه خورده بود، تا افرادی که اسامیشون رو به تبع بیشتر ما میشن دیدیم، از فائزه هاشمی میشنویم تا فردی دیگر، یا معترضانی که در خیابون، تا کی میخواد این کار بکنه؟
بله مسئله همینه. ببینید در دانشگاه ها الان سعی کرده موجی بگیره و به بعد راه بیاندازه، هم دانشجو، هر دانشجویی که تشکلی رو کلید زده سعی کرده بگیره و حتی اساتید رو به شون فشار میاره. مثلا شما هر روز هی بیانیه های بزرگتر میبینید، 200 استاد، 400 استاد، زورشون نمیرسه. آنچه که گفته در روزنامه نگاران از الهه محمدی، روزنامه نگار هم میهن که گزارشگر مراسم خاکسپاری مهسا بود، تا کسای دیگه که اسپوردید، مرا برزویی شاعر، زنان هنرپیشه، فعالان سیاسی از حسین رونقی، مجید توکلی تا فائزه هاشمی که گفتید، در حوزه ورزش و همچنین شروین حاجی پورون ترانه خوان بسیار بسیار استثنایی. ببینید اتفاقی در مورد حکومت هایی که وارد موج سرنگونی میشن این هست که از یک مقطعی ابزارهای معمولی تهدید دیگه جواب نمیده و این اشتباه بزرگ حکومت جمهوری اسلامی است. به نظر یکی از اشتباهات بزرگ علی خامنه‌ای است در ادامه اشتباهاتی که انجام میده. درسته شاید بتونه موج رو عقب بندازه، شاید بتونه یه بار دوباره بترسونه، شاید بتونه مردم رو عقب برونه، متأسفانه هر باری که این چنین سرکوب میکنه معترضانی بسیار شجاعتر وارد میدون میشن، بخش بزرگتری از معترضان به این نتیجه میرسن که دیگه جز ایستادگی راهی نداره و نهایتا ابزارهای سرکوب ناکارآمد میشه. برای من تا کی، سوال شما که تا کجا میخواد ادامه بده، تا جایی که یا عقلش برسه و عقب بره یا عقلش نرسه ادامه بده و سرنگون بشه.
میخوام درباره این عقب رفتن هم یک صحبتی بکنیم آقای مهدوی آزاد، چون مطمئنن بسیاری از کسانی که همکنون پای رادیو نشستن و این گفتگو رو دارن گوش میدن با خودشون نشستن و فکر میکنن که خب بعد چی میشه، فردا چی میشه. اون عقب رفتن اگر یکی از گزینه ها باشه، اون به چه شکلیه؟ واقعا آیا راضی کننده معترض امروز در خیابان هست؟ اون زن جوانی که بدون روسری اسپری دست گرفته و داره روی دیوارهای شهرش علیه جمهوری اسلامی شعار مینویسه؟
ببین صادقانه بگم من معتقدم حکومت ایران نمیتونه عقب بره، امکانشو نداره. با این رهبر فعلی علی خامنه ای و پسرش، در واقع این پدر و پسر علی و مجتبی، هم اصلا امکان عقب رفتن نداره. اینکه من به عنوان یک گزینه مطرح کردم، به عنوان یک گزینه کلاسیک، یعنی یا حکومت باید عقب بره یا باید سرنگون بشه دیگه. نتیجه چنین تضادهایی بین مردم و یک حکومت فرقه ای به حال نهایتا یا این هست که حکومت باید تسلیم بشه یا سرنگون بشه. نهایتا مردم که نمیتونن همشون ببینن، 80 میلیون که نمیتونن نابود بشن. چرا حکومت نمیتونه الان عقب بره؟ بخش من میگه به روحیه آقای خامنه ای، به بسیار آدم لجوج و عنودی است. میبینید در مورد مثلا همین محصولین، اون زمانی که نیروهای خودی بودن، به هر حال حتی تا حد التماس از او هم پیش رفتن، عقب نشینی نمیکنه. آدم بسیار لجباز است، مشکل شخصیتی داره تو این زمینه، اساسا اعتقاد هم داره که بهترین دفاع به قول خودش حمله است و بهترین دفاع هم حفظ سنگر اوله. توی سیاست خارجی هم همین کار رو میکنه، توی هسته‌ای هم تا موقعی که زورش میرسید همین کار رو میکرد. اصلا تجربه نشون میده آقای خامنه ای حرف حق، حرف منطق، خواهش، هیچی رو نمیپذیره مگر اینکه احساس خطر بکنه. موقعی احساس خطر کنه البته نرمش قهرمانانه میکنه. مشکل دوم این هست که حکومت به خاطر اشتباهاتش به جایی رسیده که خواسته های مردم تمامش خط قرمزها و اصول حکومت هست. این در واقع یکی از بدترین شرایطی است. حکام سعی میکنن عاقل باشن، به اینجا نگذارن کشیده بشه، ولی در جمهوری اسلامی اینطوری شده. یعنی الان شده مسئله حجاب، خب تمام هیمنه و هیبت اسلامی و حکومت ما همین حجاب هست. یعنی شما حجاب بردارید دیگه چیزی از اسلامی بودنش نبوده، یا تمام پلتفرم های اینترنتی رو بستن. میدونید این ساختار الان به جایی رسیده که اگر بخواد عقب نشینی کنه، اون موقع با امواج بزرگ عقب نشینی مواجه خواهد شد، دوباره یک انقلاب تازه. ولی من فکر میکنم به اون نقطه‌ای رسیده که خیلی از حکومت‌های استبدادی، خود صدام حسین هم به اون نقطه رسیده بود، به نقطه‌ای که اگر عقب نشینی می‌کرد هویت و ماهیت و همه چیز رو از دست میداد و اگر عقب نشینی نمیکرد هم محکوم بود به بودن در مسیری که نهایتا شکست میخورد.
ارجبی مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در آلمان پیرامون آنچه که در ایران رخ میده. 18:54 دقیقه است در ایران و شما در این عصر جمعه 8 مهر شنونده پوشش ویژه ما هستید از تداوم اعتراضات در ایران. خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از خبرهایی که امروز در radiofarda.com اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید میتونید بخونید درباره موضوع مناطق کردنشین هست در عراق. اقلیم کردستان عراق در حالی که حملات پیاپی سپاه پاسداران به این مناطق امروز وارد 7 روز خودش در این دور از عملیات انتقام جویانه از سازمانهای مسلح کرد ایرانی شده، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده که اگر نسبت به پهپادهای ایران اقدامی بکنه ایران پاسخ خواهد داد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته ایران هر گونه واکنش آمریکا به پهپادهای ایرانی رو اقدامی خصمانه تلقی کرده و حق پاسخ به اون رو برای خود محفوظ میدونه. جمهوری اسلامی ایران از بامداد اول مهر در حالی که اعتراضات در ده ها شهر و مناطق ایران از جمله در استان کردستان در اعتراض به کشته شدن مهسا یاژینا امینی در بازداشت نیروی انتظامی ادامه داشت، حملات موشکی و پهپادی به مقر احزاب کرد مستقر در شمال عراق را آغاز کرد و اون رو در سراسر هفته گذشته ادامه داد. حملات سپاه پس از اون آغاز شد که یک روز پیش از اون شهر اشنویه در استان آذربایجان غربی برای ساعتی طولانی از کنترل نیروهای امنیتی خارج شده بود و نظامیان مستقر در این شهر در حالت تدافعی قرار گرفته بودند. درباره این حملات اخیر سپاه پاسداران به نقاط مختلف در اقلیم کردستان عراق ساعتی پیش گفتگوی داشتم با ماده احمدی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران که از بریتانیا با ما صحبت میکرد.
در حقیقت جمهوری اسلامی با توجه به خیزش مردمی که بعد از قتل ژینا امینی اتفاق افتاد و در کردستان و دیگر مناطق ایران یک خیزش مردمی به پا افتاد، جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج تحت فشار شدیدی قرار گرفت و در راستای منحرف کردن توجهات و حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از خیزش مردم ایران روز چهارشنبه گذشته اقدام به حمله موشکی و پهپادی علیه مقرات احزاب سیاسی کردستان در اقلیم کردستان کرد و در این زمینه متاسفانه شماری از کادرها، افراد مدنی و نیروهای احزاب سیاسی کردستان شهید و زخمی شدند و در این زمینه جمهوری اسلامی حتی به کودکان، مدارس و افراد مدنی هم رحم نکرده و این خودش به نوعی نشان از میزان وحشیگری جمهوری اسلامی علیه مردم مدنی و علیه جنبش حق طلبانه مردم کردستان و مردم ایران.
آقای احمدی، مشخصا میخوام درباره حزب دموکرات کردستان ایران بپرسم. به هر حال از سوی مقامات جمهوری اسلامی، مقامات خصوصا امنیتی نظامی جمهوری اسلامی، اتهام هایی داره مطرح میشه علیه حزب شما مبنی بر اینکه نقش ایفا میکنه در آنچه که در آن سوی مرز در مناطق کردنشین ایران خصوصا در حال وقوع هست. اعتراضاتی که البته فقط در مناطق کردنشین نیست و در نقاط مختلف ایران دیده میشه. آیا حزب دموکراتیک کردستان ایران نقشی داره در این زمینه؟ آیا ارتباطی وجود داره بین حزب شما و آنچه که در مثلا مناطق کردنشین در جریان هست؟ رفت آمدی هست؟ گفتگویی هست؟ برنامه ریزی هست؟
طبیعتا حزب دموکرات کردستان ایران نسبت به اتفاقات داخل ایران و کردستان و نسبت به این اعتراضاتی که الان در جریان است یه حزب مسئول است و حزبی نیست که بی تفاوت باشه. حتما نظرات خودش، تحلیل خودش رو در این رابطه داره و به مانند دیگر جریانات سیاسی حمایت خودش رو از این اعتراضات اعلام داشته و در بعد بین الملل ما آنچه در توان داشتیم در راستای رساندن صدای مردم معترض ایران و کردستان به مجامع مختلف دریغ نکردیم. ولی میخوام یه نکته رو اشاره کنم که عمق استراتژیک نفوذ ما داخل شهرهای کردستان ایران است و مردمی که در اونجا معترضن و مردمی که در اونجا هستن اقدام کردن علیه جمهوری اسلامی، هیچ عنوان حزب دموکرات کردستان ایران در حال حاضر نیروی رو خارج از مرزهای ایران به داخل ایران هدایت نکرده و آنچه در اونجا که اتفاق افتاده است به هر حال اعتراضاتی است مردمی علیه ظلم و ستمگری و استبداد جمهوری اسلامی در